بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. عرض شد که علیکم السلام، مرحوم شیخ فرمودن یکی از شرایط جریان استصحاب بقای موضوع و اون چی که در موضوع و بقاء الموضوع لازم است علم به بقاء موضوع. بعد این بحث پیش آمد که آیا می شود موضوع را با استصحاب احراز کرد، یعنی به جای این که ما یقین به موضوع داشته باشیم و بعد حکم را استصحاب بکنیم، اول موضوع مشکوک را با استصحاب احراز بکنیم، بعد از استصحاب موضوع که موضوع برای ما محرز شد وقت بریم سراغ استصحاب حکم. آیا این ممکنه یا نه؟ مرحوم شیخ می فرماید در بعضی صور این استصحاب میشه اما در بعضی صور نمیشه. صورتهایی رو اینجا تصویر کردن، فرمودن در درجه اول یا شک که در بقای حکم مسبب از شک که در بقای موضوع نیست، یعنی هر کدام یه سبب مستقلی برای شک که در اونها وجود داره. اگر در حکم شک میکنیم به یه سببه، اگر در موضوع شک داریم به سبب دیگری. اگر این چنین باشه، فرمودن که استصحاب موضوع رو میتونیم جاری کنیم، اما عرض به حضور شما استصحاب حکم هم جاری میشود. دو تا استصحاب داریم، هم استصحاب حکم جاری میشه هم استصحاب موضوع. اما طبق فرض دوم، فرض دوم اونجایی بود که شک در بقای حکم مسبب از شک در بقای موضوع باشه. چرا حکم برای ما مشکوکه؟ چون موضوع برای ما مشکوکه. خود اینجا دو صورت داره. این صورت دوم که شک در بقای حکم مسبب از شک در بقای موضوع باشه، دو صورت داره. یک صورت این است که موضوع معلوم و معینه و ما شک در بقایش داریم، یعنی یک موضوع معین معلوم که شک در بقای او داریم. مثلا ما میدانیم برای حکم به نجاست ما تغییر موضوعیت داره، کاملا معلومه، موضوع معین و معلومه. اذا تغییر لون و طعم و ریح ما فهو نجس. حکم به نجاست مترتب شده بر یک موضوع معلوم و معین و اون تغییر. خب اینجا ممکنه ما شک در نجاست بکنیم، شک در حکم، و این شک در نجاست مسبب از شک در بقای موضوع معین باشه، شک در بقای تغییر. آیا اون تغییر ما کماکان باقی است؟ آبی که رنگش عوض شده و نجس شده، حالا این تغییر و این رنگ به حالت اولیه برگشته یا نه؟ پس شک در بقای حکم ناشی از شک در بقای موضوعه، موضوع ما هم کاملا معین و مشخصه. میخوام ببینیم آیا اینجا میتونیم اول با استصحاب تغییر احراز کنیم، بعد از آنی که استصحاب تغییر کردیم استصحاب نجاست رو بکنیم، اول استصحاب موضوع بعد استصحاب حکم. آیا میتونیم این کار رو بکنیم؟ این را میفرماید مسلم استصحاب موضوع میشه کرد. اگه ما شک کردیم در بقای تغییر ما، چون قبلا یقین داشتیم این ما متغیر شده، الان شک داریم به همون وصف تغییر خودش باقی است یا نه، استصحاب میکنیم چی رو؟ بقای تغییر رو. میگیم هنوز این آب متغیره، هنوز لون و طعم و ریحش بر همون حالت سابقه خودش باقی است. پس استصحاب موضوع مشکلی نداره. اما استصحاب حکم چی؟ آیا استصحاب حکم هم میشه کرد؟ یعنی استصحاب نجاست. مرحوم شیخ سه بیان دارن بر این که استصحاب حکم نمیشه. خوب دقت کنید، در بیان اولشون میفرماید ما نیازی به استصحاب حکم نداریم. وقتی استصحاب موضوع کردیم، استصحاب تغییر کردیم، خود به خود حکم نجاست مترتب میشه و دیگه نیازی به استصحاب نجاست نداریم. وقتی تغییر برای ما بقای ثابت شد، با استصحاب تغییر برای ما محرز شد. نه، حالا اجازه بدید فعلا، حالا در درجه اول یه بیانش هم اونه. چرا در بیان اول پس می‌فرماید ما اصلا نیازی به استصحاب، به استصحاب حکم نداره. استصحاب موضوع که شد، استصحاب تغییر که شد، وقتی تغییر ثابت شد یا ترتب علیه حکم النجاسه. این بیان اول. بیان دوم میگن نه، یه پله بالاتر میرن، میگن اگرم بخوایم جاری کنیم جاری نمیشه. در بیان اول میگن نیازی به استصحاب حکم نیست، در بیان دوم میگن اصلا استصحاب حکم جاری نمیشه. در بیان سوم میفرماید سلمنا که جاری هم بشود اصل مثبت خواهد. پس سه تا بیان یا سه تا دلیل، حالا اسمشو هرچی بخواییم بذاریم. اولا در مثل مثال تغییر ما، خوب دقت کنید مورد کجاست، که شک در حکم، شک در بقاء حکم مسبب از شک در بقای موضوعه. موضوع ما هم یک امر کاملا معین و مبینه، معلومه. اینجا استصحاب موضوع جاری می شود، استصحاب حکم خیر، چون اولا نیازی به استصحاب حکم نیست، ثانیا اصلا نیازم باشه جاری نمیشه، ثالثا جاری هم بشه اصل مثبت خواهد. رابعا اصل مثبت هم باشه، این دیگه برگشته از اونه. اصل مثبت باشه اینجا چون واسطه خفیه اشکالی نداره، اینو با فتعملشون میگن. حالا میرسیم، حالا هنوز ما فعلا اجمال این سه تا بیان گفتیم. اما قسمت اول، چرا ما نیازی به استصحاب این حکم نداریم؟ اگه استصحاب موضوع کردیم، اگر گفتیم تغییر ما رو ما استصحاب میکنیم، استصحاب بقاء تغییر ما، خب استصحاب موضوع برای چیه؟ استصحاب موضوع اصلا واقعیت و حقیقت و روحش ترتب احکام شرعی است. ما اصلا موضوع رو ثابت میکنیم تا حکم شرعی مترتب بشه. تغییر رو با استصحاب ثابت میکنیم تا نجاست ثابت بشه. پس حقیقت استصحاب موضوع برای ترتب حکم شرعی است. نفس استصحاب موضوع یوجب و اجراء حکم را. تغییر آب ثابت شد دیگه نجاستش خود به خود ثابته، دیگه ما احتیاجی به استصحاب حکم نداریم. این اولا. ثانیا اگرم بخوایم استصحاب حکم جاری کنیم، نمیتونیم جاری کنیم. خوب دقت کنید این تیکه رو. چرا استصحاب حکم را نمیتوانیم جاری کنیم؟ برای اینکه به نظر این آقای مستشکل، اون کسی که گفت استصحاب موضوع ما جاری میکنیم، موضوع را با استصحاب احراز میکنیم، استصحاب حکمی مترتب بر استصحاب موضوعی است. اما مسئله اساسی این است که هدف از استصحاب اینه، اگر ما موضوع را استصحاب میکنیم معناش این است که موضوع مشکوک را به منزله موضوع متیقن قرار بدیم. تنزیل میکنیم موضوع مشکوک را منزله موضوع متیقن. تغییری که برای ما مشکوکه نازل منزله تغییر متیقن میشه. وقتی استصحاب میکنیم بقاء تغییر را، یعنی انگار این تغییر یقینا هست. خب اگر این موضوع متیقن بود، ما به تغییر یقین داشتیم، پای استصحاب در کار نبود. اگر ما به تغییر یقین داشتیم، اثر تغییر واقعی چه بود؟ نجاست واقعی. اثر تغییر واقعی نجاست واقعی. اینجا هم که با استصحاب تغییر رو ثابت کردیم، یه تغییر ظاهری برای ما درست شد. اثر این تغییر ظاهری هم نجاست ظاهری. اثر این تغییر ظاهری صحت استصحاب حکم نیست. ما استصحاب میکنیم که تغییر برای ما ظاهرا ثابت بشه که بعدش چی بشه، بعدش بتونیم حکم نجاست رو استصحاب کنیم یا نه خود نجاست ظاهری ثابت بشه. نجاست ظاهری ثابت بشه. پس اثر موضوع ما یعنی تغییر که با استصحاب ثابت شده، همون اثری است که تغییر بر فرض یقین داشت. اگر ما به تغییر یقین داشتیم، اثرش چه بود؟ نجاست واقعی. حالا که تغییر متیقن نیست برای ما، تغییر با استصحاب ثابت شده، اثرش نجاست ظاهری است. دیگه اثر این تغییری که با استصحاب ثابت شده این نیست که ما بتوانیم حکم به نجاست را استصحاب کنیم. پس اثر تغییری که با استصحاب ثابت شده صحت استصحاب حکم به نجاست نیست، خود نجاست ظاهری. معنا نداره ما اصلا استصحاب بکنیم جو. برای چی استصحاب؟ نمیتونیم استصحاب بکنیم. اینم ثانیانش، چون دیگه ما شکی در نجاست نداریم بخوایم استصحاب بکنیم. برای چی استصحاب حکم به نجاست رو بکنیم؟ برای چی میخوایم استصحاب حکم بکنیم؟ نجاست الان ثابته، نجاست ظاهری ثابته، پس دیگه برای چی استصحاب حکم بکنیم؟ پس ثانیانش اینو ما اصلا استصحاب حکم نمیتونیم جاری کنیم. ثالثا سلمنا که با احراز تغییر از راه استصحاب با استصحاب موضوع، فرض کنیم ما میخواییم استصحاب حکم بکنیم، فرض کنیم اون مشکل و منع رو بذاریم کنار که گفتیم شک که در نجاست نداریم تا استصحاب بکنیم، فرض کنیم استصحابم میشه کرد. اگه استصحاب حکم کردیم، استصحاب موضوع کردیم، بعدش هم میشه استصحاب حکم جاری کرد، لیکن این استصحاب میشه اصل مثبت. چرا اصل مثبت میشه؟ حالا شما که اون اول گفتی اصل مثبت، میخوام ببینم با توجه گفتی یا همینجوری گفتی؟ چرا میشه اصل مثبت؟ شما فهمیدید چی گفت ایشون؟
یه
بار دیگه بفهمید. اصل مثبت یعنی چی؟ نمیتونیم یعنی چی؟ بالاخره این لازمه عقلی رو داره یا نداره؟ نه خوب نتونستی بیان کنی. ببینید نه اونم بنده خدا فکر نکنم اون رو دروازه گیر کرد گفت فهمیدم فهمیدم. ببین دقیق اجازه بدید دقیقش اینه. چرا میگیم اصل مثبته؟ چرا میگیم بر فرض اثر استصحاب موضوع صحت استصحاب حکم باشه ولی این استصحاب اصل مثبته؟ چرا؟ برای اینکه ببینید ما دلیلی که برای اشتراط بقای موضوع در استصحاب آوردیم چی بود؟ دلیل عقلی بود. گفتیم عقل به ما میگوید باید همین موضوع باقی باشه. حکم عقل بود به این که باید این موضوع در استصحاب باقی باشه. خب این متغیر واقعی چرا استصحاب نجاست براش جائز بود؟ به حکم عقل. این متغیر واقعی استصحاب نجاست براش عرض به حضور شما حکم عقل بود. همون دیگه متغیر واقعی رو میگیم ما، نه این متغیر بالاستصحاب، اونی که با استصحاب متغیر واقعی. متغیر واقعی اگر یقین داشتیم متغیر واقعیه، شک کم داشتیم استصحاب نجاست میکردیم. عقل میگفت چرا؟ چون میگفت این موضوع همون موضوعه. خب وقتی این موضوع همون موضوعه، ابقاء ماکان میگوید که عرض به حضور شما استصحاب نجاست میتونی بکنی چون موضوع چیه؟ باقی. عقل میگه این موضوع باقیه. عقل میگه موضوع باید باقی باشه. حالا الان اگر بخوایم استصحاب بکنیم حکم را، لازمه عقلی استصحاب موضوع استصحاب حکمه، نه اینکه این استصحاب حکم یک امر جعلی و اثر شرعی برای استصحاب موضوع باشه. اگه ما تغییر را با استصحاب ثابت کردیم، استصحاب حکم برای استصحاب موضوع اثر شرعیه یا اثر عقلیه؟ اثر شرعی نیست، مسلم اثر شرعی او نیست. اثر شرعی او چیه؟ اثر شرعی او نجاست ظاهریست مثلا، درسته؟ حالا ما از اشکال اول صرف نظر میکنیم، خب لازمه این که موضوع باقیه، اگر شما شک در حکم داشته باشید، اینه که پس استصحاب حکمم بکنید. پس صحت استصحاب حکم لازمه غیر مجعول استصحاب موضوع، پس میشه اصل مصبه. فتعمل، بله، نه دیگه، اگه لازم شرعی باشه که اصل مثبت نمیشه که، بله، حد اقلش این لازمه. حالا عقلی که میگیم، حالا عقلی، بله عقلی شه دیگه، یا حالا بگیم عقلایی عادی. فتعمل که لعل واسطه خفی باشه، تو تطبیق دوباره عرض میکنم اگر ابهام دارید. ببینید، البته و الثانی، چون قبلا فرمودن فان کان الاول، کان الاول چی بود؟ احسن، شک که در بقای حکم مسبب از شک که در بقای موضوع نباشه. در اون فرض گفتن هم استصحاب حکم جاری میشه هم استصحاب موضوع. اما و علثانی که شک که در بقای حکم مسبب از شک که در بقای موضوع باشه، فالموضوع، اینجا خودش دو صورت داره. موضوع اما ان یکون معلوما معینا شک فی بقائه، موضوع یک امر معلومه معینه که در بقای او ما شک کردیم، شک شده، کما اذا علم ان الموضوع لنجاست الماء هو الماء بوصف التغیر، ما یقین داریم موضوع برای نجاست ما آب متغیره، آب به وصف تغیره، آبی که یا بوش یا طعمش یا لونش عوض شده. آبی که مثلا خون توش ریخته رنگش دیگه عوض شده، این آب نجسون. خب حالا مثال دیگه، ولل متحریه، یعنی ان الموضوع لل متحریه، موضوع برای حکم به طهارت آب هو الماء به وصف الکریه و الاطلاق، موضوع آب کره، موضوع آب غیر مضافه، موضوع مطهر بودن آب، آبی است که کر و غیر مضاف باشه. دو تا مثال زده ایشون، یکی حکم نجاست رفته رو آب متغیر، حکم متحر بودن هم رفته رو آب کر و غیر مضاف. دو تا مثال زده ایشون. خب حالا ثم شک فی بقاء تغیر الماء الاول و کریت الماء الثانی او اطلاقه، بعد شک بشه در بقاء تغیر آب اول، چون دو تا ماء مثال زد، شک بکنیم این آب متغیر شده یا نه. خب شک که در تغییر این آب سبب می شود برای شک که در چی؟ حکم نجاست. پس شک که در حکم مسبب از شک که در موضوع. همچنین شک که در متحریت این آب منشأش این است که آیا این آب کرون، این آب مطلقون، پس شک که در بقای حکم مسبب از شک که در بقای موضوع شد. تو هر دو هم موضوع معلوم و مبین. این مثال دومشه که من نگفتم، حالا گذاشتم به حکمش بیان کنم. و اما ان یکون غیر معین، یعنی اما ان یکون این موضوع در مقابل اون معلوما معینا، این میگه اما ان یکون این موضوع غیر معین، عطف به اون امای اولی. خب معین نیست، بل مرددن بین امر معلوم البقاء و آخر معلوم الارتفاع، مردد بین دو امره که یکیش یقینا باقیست و دیگری چیه؟ یقینا مرتفعه. کما اذا لم یعلم ان الموضوع للنجاسه هو الماء الذي حدث فيه التغير آن الماء. مثال میزنن، مثلا ما ندانیم موضوع نجاست آبی است که یه لحظه متغیر شده و دیگه تغییرش از بین رفته، اول ما المتلبس فعلا به تغییر، یه آبی که نه الان هم متغیره. مثلا یه آبی رو در نظر بگیرید، یه کرم فرض کنیم هست، چند قطره خون توش ریخ، یه لحظه رنگ این آب قرمز شده از بین رفت. آیا موضوع تغییر، حدوث تغییر برای یک لحظه، یا ملاک تغییر فعلی است؟ یعنی اینکه این آب همین الان هم رنگش قرمز باشه، موضوع برای ما معلوم نیست. ضمن اینکه موضوع معلوم نیست، همین سبب شک در حکم هم میشه. بالاخره این آب نجس و املا، شک در بقای حکم مسبب از شک در بقای موضوعه، موضوع هم برای ما معلوم و معین نیست. و کما اذا شککنا فی ان النجاسه محموله علی الکلب به وصف انه کلب علی المشترک بین الکلب و بین ما یستحال الی من الملح او غیره، ما نمیدانیم این نجاست رفته رو کلب به ما و کلب، یعنی تا چیزی که یستقو علیه انه کلب، یا نه کلب به ماه و کلب نیست، رفته رو کلب و هر چیزی که این کلب به او تبدیل بشه، حتی اگر بعدن استحاله شد و تبدیل به نمک شد بازم نجسه. ما موضوعمون مردده، آیا کلب تا مادامی که صورت کلبیه دارد نجسون، و وقتی از این تبدیل شد و استحاله شد به شیء دیگر نجس نیست، یا نه کلب چه به همین صورت و چه مبدل به شیء دیگر بشه ولو نمک هم بشه باز هم نجسه. پس موضوع ما تارتن معلومه و اخرى معلوم نیست، و در هر دو هم فرض ما اینه، شک که در بقای حکم مسبب از شک که در بقای موضوع. اما الاول، اما الاول منظور چیه؟ یعنی اما ان یکون الموضوع معلومه، از اون مواردی که، یعنی علل اما الاول، یعنی اما الاول من الثانی، نادی فرمایید، یعنی در مواردی که شک در بقای حکم مسبب از شک در بقای موضوعه، و موضوع ما هم یک موضوع معین و معلومی هست، اول منظور اینه، فلا اشکال فی استصحاب الموضوع، شکی نیست که موضوع قابل استصحاب. و قد عرفت فی مسئله الاستصحاب فی الامور الخارجیه، در استصحاب در امور خارجی ما گفتیم ان استصحاب الموضوع حقیقته ترتیب الاحکام الشرعیه المحموره علی ذلک الموضوع الموجود واقع. ما قبلا گفتیم که اصلا استصحاب موضوع واقعیتش اینه که احکام شرعی رو این موضوع موجود واقعا عمل بشه. ما موضوع رو برای چی استصحاب میکنیم؟ برای ترتیب احکام شرعی. پس وقتی استصحاب موضوع شد، احکام خود به خود مترتبه، دیگه نیازی به جریان استصحاب احکام، این همون بیان اوله که نیازی به جریان استصحاب احکام نداریم. فحقیقت و استصحاب تغییر و الکریه و الاطلاق، سه تا مثال، استصحاب تغییر برای حکم به نجاست، استصحاب کریت برای حکم به مطهریت، استصحاب اطلاق برای حکم به مطهریت، بله، در آب حقیقت استصحاب موضوع در اینها ترتیب و احکامها المحمول علیها، این هدف این است که احکام اینها حمل بشه بر اینها، احکام این ستا هم بشه برشون، کن نجاست فل اول که در مثال اول یعنی در استصحاب تغیر هدف اثبات حکم و نجاسته، و المطهریه فی الاخیرین یعنی در کریت و اطلاق. ما اگر استصحاب کریت و اطلاق میکنیم برای چیه؟ مطهریت ثابت بشه. پس حقیقت استصحاب موضوع یعنی همون ترتیب احکام شرع. فمجرد استصحاب الموضوع یوجب اجراء الاحکام، صرف استصحاب موضوع موجب اجراء احکام می شود. فلا مجال لاستصحاب الاحکام حین اذن، پس مجالی برای استصحاب احکام ها یعنی نیازی نیست، مجال نیست یعنی نیاز نیست، ما احتیاج نداریم. خود استصحاب موضوع مشکل ما رو حل میکنه دیگه، ما محتاج به استصحاب احکام نیست. لارتفاع شک نه، این تمهید برای این بعدیه، میگه بل لو اورید استصحابها لم یجر. درسته اینجا گفته لارتفاع شک، ولی این جمله تمهید برای این بیان دومه، داره آماده میکنه برای بیان دوم، چون اینجا میگه بل، اگر بل نمی آورد درست، ولی میگه بل لو اورید استصحابها لم یجر، اگرم بخوام جاری کنیم نمیتونیم. بله دیگه، این قرینه میشه برای اینکه تا اینجا مثلا میشد. تازه این لارتفاع شک هم که میگه اینو دیگه مسئله روشنه دیگه، نیاز نداریم دیگه مسئله، یعنی ما دنبال برای چی بخوام استصحاب نجاست بکنیم؟ شاید وقتی حکم، وقتی موضوع استصحاب شد خود به خود حکم مترتب میشه دیگه، ما برای چی بخوام استصحاب بکنیم؟ اینجا میفرماید این بل بیان دومه، در اینجا میخواد بگه حتی اگر بخوایم هم استصحاب بکنیم نمیتونیم. بل لو اورید استصحاب احکام لم یجره، این استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ لان صحت استصحاب نجاسه، برای اینکه صحت استصحاب نجاست یعنی صحت استصحاب حکم، بله، لیسه مثلا لیسه من احکام تغییر واقعی لیثبت به استصحاب، این از احکام تغییر واقعی نیست تا با استصحاب اون تغییر واقعی ثابت بشه. لان اثر تغییر الواقعی هی نجاست الواقعیه، عرض کردم در حقیقت میخواد بگه اگر این تغییر واقعی بود اثرش چی بود؟ نجاست واقعی. فرض کن ما یقین داشتیم به تغییر، با چشم دیدیم تغییر یقینی، اثر دیدن این رنگ قرمز در این آب یعنی تغییر یقینی چیست؟ نجاست واقعی. حالا که با استصحاب این تغییر رو ما احراز میکنیم، تغییر ظاهری نه بابا، استصحاب که نمیتونه تغییر واقعی رو ثابت کنه، حالا که با استصحاب ما تغییر رو احراز میکنیم ها، اثرش چیه؟ نجاست ظاهری. ثمره استصحاب تغییر، استصحاب موضوع، صحت استصحاب حکم نیست، چون اصلا اون اثر این نیست. وقتی استصحاب موضوع شد دیگه شکی در نجاست نیست تا بخوایم استصحاب نجاست بکنیم. ببینید، لان اثر تغییر الواقعی هی نجاست الواقعیه، اثر تغییر واقعی چی ها؟ نجاست واقعی. لا استصحاب نجاست واقعی، اثرش استصحاب نجاست واقعی نیست. خب از مع فرض تغییر لا شک فی النجاسه، چون با فرض تغییر دیگه شکی در نجاست ها؟ میخواد بگه همان وضعی که در تغییر واقعی و اثری که در تغییر واقعی هست به عینه اینجا هم هست. اونجا شما اگر تغییر واقعی برای ثابت میشد دیگه نجاست واقعی رو استثار میکردی، خود به خود مترسته بود چون شکی در نجاست واقعی نداشتی. به عینه همین وضعیت در مانحنفی هم هست. در مانحنفی هم شما تغییر ظاهری رو استثاب میکنی، یعنی موضوع را. خب وقتی این موضوع استثاب شد، تغییر ظاهری ثابت شد، خود به خود نجاست ظاهری میاد دیگه، شما شک در نجاست ظاهری نداری. اثر تغییر ظاهری صحت استثاب نجاست نیست. آخه این بل چیز دیگه میگه، بل لو ارید استصحاب ها لمیتن. ببین اولی میگه فم مجرد و استصحاب الموضوع یوجب و اجراء الاحکام، درسته؟ مجرد استصحاب موضوع موجب اونه، موجب اجراء احکامه، اینو باید که نیازی نداریم، درسته؟ بلکه اگرم بخوایم جاری کنیم نمیتونیم. این بل بالاخره اضرابه دیگه، یعنی قبلش ناظر به این جهت نبود، در مقام بیان این نبود که حالا اصلا امکان داره یا نداره. در مرحله اول دیگه استصحاب موضوع تکلیف ما رو روشن میکنه، اصلا دیگه نمیره در مقام بیان جریان استصحاب حکم قرار بگیره. ها از بعد میگه بلکه اگرم بخوایم جاری بکنیم نمیتونیم.
فرضیه
اصلا ببینید، من میگم بیان، نمیگم در اولی شما پس بگیرید این میخواد بگه امکان داره، در دومی میگه امکان نداره. نه، اون نقطه اصلی نگاهش در مرحله اول اینجوریست، بعد هی میره جلوتر. در مرحله سوم میگه بر فرضم جاری بشه مشکلش اصل مثبته، یعنی مماشاتن میگه. گوش بدید، مع ان قضیت ما ذکرنا، این بیان سوم. حالا بذارید بعدم بگید، مع ان قضیت ما ذکرنا من الدلیل، این مع اون بیان سومه که دقت بکنید، بیان سوم میخواد اینو بگه بر فرض این که اثر استصحاب موضوع صحت استصحاب حکم باشه. سلمنا، اثر استصحاب موضوع صحت استصحاب حکم باشه. سلمنا، از اشکال دوم صرف نظر بکنیم، بگیم اثر استصحاب موضوع استصحاب حکمه. اما مشکل این است که اینجا اصل مثبت می شود. این میخواد اینو بگه، ببینید، مع ان قضیت ما ذکرنا من الدلیل، مقتضای اونچه که ما گفتیم، من الدلیل علی اشتراط بقاء الموضوع فی الاستصحاب، که دلیل آوردیم بر اشتراط بقاء موضوع در استصحاب. خب دلیل ما بر اشتراط بقاء موضوع در استصحاب چی بود؟ حکم العقل به اشتراط بقائه فی. ها دلیل ما این بود که عرض به حضور شما، عقل ما صور مختلفی رو تصویر کردن، این که عرض بدون عارض محاله، انتقال عرض هم محاله، پس عرض به حضور شما نمیتونه موضوع از بین رفته باشه یا یه موضوع دیگری، باید همون موضوع باقی باشه تا بشه استصحاب کرد. معنای ابقاء ماکان اینه، اینها فرمودید. خب حالا مقتضای اون دلیل ما این شد که پس عقل حکم میکنه به این که بقاء الموضوع فیه در استصحاب شرط. خب فالمتغیر الواقعی انما یجوز استصحاب النجاسه له به حکم العقل. پس متغیر واقعی یعنی اونجایی که ما یقینه به تغییر داریم، یعنی با چشم دون دیدیم، یعنی متغیر با استصحاب و متغیر ظاهری ملاک نیست. فالمتغیر الواقعی انما یجوز و استصحاب و نجاسه لهو به حکم العقل، استصحاب نجاست برای او به حکم عقل جائز. عقل میگه میشه استصحاب نجاست کرد. فهذا الحکم اعنی حرفت بل استصحاب علی بقاء الموضوع، این که ما بتونیم استصحاب حکم بکنیم بر بقاء موضوع، ترتب استصحاب یعنی استصحاب حکم بر بقاء موضوع، لیس امرا جعلیا حتی یترتب علی وجود الاستصحابی. استصحاب حکم اثر استصحاب موضوع نیست، یه امر جعلی نیست تا اینکه مترتب بشه بر وجود موضوع، وجود استصحابی موضوع، یعنی متغیر ظاهری، اثر شرعی او نیست بلکه اثر عقلی اوست. پس میشه اصل مثبت. این عبارت اخرای اصل مثبت دیگه، این عبارت اخرای اصل مثبت. فتعمل که درسته ولو اینجا اصل مثبته، اما شاید واسطش یک واسطه خفیی باشه. بنابراین فرمودی این عبارت یه خود مغلقه. بله؟
یعنی شما که استصحاب نجاست اگر از استصحاب مطلق تغییر ثابت بشه، این استصحاب ها
ما میخوایم بگیم ببینید میخوایم چیکار کنیم، میگه ما استصحاب موضوع بکنیم بعدش استصحاب حکم بکنیم. خب اگر ما بخوایم استصحاب موضوع بکنیم و بعدش هم استصحاب حکم، این دومی لازمه اولیست، یعنی اصل مثبت میشه. این اثر شرعی او نیست، اثر عقلی اوست. مثل اینکه کسی استصحاب بکنه حیات زید را، لازمه حیات زید نبات لحیه است و این نظر کرده برای اگر این که ریشتر بود انقدر پول بده. خب استصحاب حیات زید لازمه عقلیش این است که پس زید، این ها لازمه عادی ها رو مهم نیست، لازمه عادی حیات زید اینه که بعد 10 سال الان شما دارید استصحاب میکنید، الان ریش در آورده باشه، درسته؟ اما اگر نظر را مترتب کرده بود بر خود حیات، اینجا اصل مثبت نبود، چون اثر شرعی بر خود این مستصحب بار میشه. ما گفتیم بر مستصحب آثار شرعی بار میشه، آثار عقلی و عادی و اینها بار نمیشه. در ما نحنفی اگه ما استصحاب بکنیم تغییر را برای ترتب نجاست، برای ترتب کریت متحریت، اینجا اصل مثبت نیست. اما اگر استصحاب بکنیم تغییر را و لازمه او استصحاب حکم نجاست بشه، این لازمه عقلیه بشه. با صرف نظر این که حالا شما نگید آقا ما اصلا شک نداریم نمیتونیم، میگیم اونا رو نادیده بگیریم، سلمنا، اونا رو بذاریم کنار. خب لازمه استصحاب حکم، استصحاب موضوع، لازمه استصحاب و عادی و شرعی با واسطه. یادتون رفته آسا گفتیم یک عقل نمیتواند لوازم عقلی عادی و شرعی با واسطه را حل کنه، لذا اگر شرعی با واسطه شد میشه اصل مثبت، الا اینکه اون واسطه واسطه خفیه باشه. این فتعمل هم اشاره به اینه که لعل این واسطه ای که در اینجا وجود داره یه واسطه خفیه ای باشه. این تا اینجا علل اولش، یعنی عمل اولش. و علثانی، علثانی یعنی کجا؟ ها؟ بابا اونی که گذروندیم، احسن، اونجایی که شک در بقای حکم مسبب از شک که در بقای موضوع است و موضوع ما معین و معلوم نیست. اینجا فلا مجال لاستصحاب الموضوع. ولی
خب که میمونه برای فردا ان شاءالله.